عزیزمون، انشالله که روزتون به خیر باشه و پر از انرژیای مثبت.
انشالله. خیلی ممنونم از این دعای قشنگتون، در خدمت شما هستیم.
انشالله. چشم حتما. آقای دکتر، چه عرض کنم والا، یه جورایی دلم خونه از دست مادرم. والا همه مادرها دوست دارن که بچه هاشون دورشون جمع بشن، بالاخره کنار همدیگه باشن و حسابی هم وقتی که میدونم کسایی که میرن خونه پدر و مادرشون بهشون خوش میگذره، اما ما، یعنی اگر هفته یک بارم قرار باشه خونه مادرم بریم و برگردیم، دیگه فرداش روزمون سیاه دیگه، از بگو مگوهایی که دیگه با همسرم دارم. مادرم اخلاقی خاصی دارن آقای دکتر.
بله.
از جمله این که اولا دوست ندارن خیلی مثلا ما خونشون بریم، حالا برخلاف یه جورایی میشه گفت پدر و مادرای دیگه، اگرم که میریم با اخم و تخماشون خیلی مواجه هستیم، مدام غر میزنن، حالا یا به بچه سر و صدا نکن، فلان نکن، اگر بیشتر از یه وعده بخوایم بمونیم حالا یه مقدار باز اخم و تخمشون بیشتر میشه. یعنی یه جورایی انگار به ما میخوان بفهمونن که مثلا در حد یه سر زدن، اونم حالا نه تون تون، بیا و برو. این اخلاقش طوری شده که هم رو زندگی من هم رو زندگی اصلا خواهرام تاثیرگذار شده. اصلا یه خواهرام که کلا دیگه قطع رابطه کرده، اون خواهر دیگه هم که اصلا همسرش ناراضیه دیگه بخواد بیاد و بره، خودم هم الان از این ور نمیدونم واقعا باید چیکار کنم.
یه سوالی بپرسم جناب آقای قدوسی. این اخلاق و رفتار رو از ابتدا مادرشون داشتن؟ شاید الان عزیزان شنوندمون این سوال تو ذهنشون بیاد که خب خیلی از پدر و مادرها از همون اول این اخلاق و رفتار رو نداشتن. به مرور که پا به سن گذاشتن روی یک سری از مسائل حساس شدن، به ریزه‌کاری ها میخوان توجه داشته باشن، مثلا به تمیزی خونه، به جمع و جور بودن خونه. میخوام ببینم از وقتی پا به سن گذاشتن و سن و سالی ازشون گذاشتن داشته این افکار و رفتارها براشون به وجود اومده؟
داشتن، یه سری خصوصیات خاصی رو داشتن، اما به قول شما یه مقدار که دیگه پا به سن گذاشتن خیلی بیشتر شده. یعنی این دیگه باعث آزار دادن ماها داره میشه.
خب میشنویم پاسخ جناب آقای قدوسی.
یه اصطلاحی مردم میگن، اینکه میگن هتل مادر خانم یا هتل مثلا مادر شوهر، مثلا میگن هتل. خب این فانتزیه که تو جامعه خیلی داره توقعات ایجاد میکنه و من میبینم که خب بعضی از خانواده ها میتونن این کار رو انجام بدن، شرایط مالیشون، توانایی بدنیشون، کشش روانیشون اینقدر هست که بچه ها هفته یه روز جمع بشن خونه مادرشون، همه با هم باشن، بگن، بخندن، آشپزی کنن، بخورن، جمع جور کنن، برن. ولی واقعیتش اینه که درصد کمی از خانواده ها این ظرفیت براشون وجود داره، هم از لحاظ شرایط مالی، مکانی و از حوصله ای. بالاخره این آدمی که 70 سال 80 سال زندگی کرده، سرد و گرم زندگی رو چشیده، الان دیگه پیش خودش میخواد یه آرامش نسبی داشته باشه. پس اولین چیزی که باید تو این جور موضوعات ما فکرمون رو تغییر بدیم اینه که هتل نیست اونجا که هفته یه بار بریم و رسیدگی کامل باشه. این انتظار به صورت مخفی پیش همه هست. درصد زیادی مثلا میبینم دختر خانمایی که خونه خانواده همسرشون میرن انتظار دارن که یه رسیدگی خاصی باید انجام بشه، یا دامادها همینطور یه انتظار رسیدگی خاصی دارن. پس اولا باید این فکر رو یه مدت تغییر بدیم، مگه اونجا هتل ماست که ما یه همچین انتظارهایی داشته باشیم؟ این یه نکته. نکته بعدی، ما باید روابطمون رو بر اساس اصل واقعیت تنظیم کنیم. واقعیت اینه که این مادر یه خصوصیت‌های ویژه‌ای رو داره و این خصوصیت‌های ویژه مانع میشه که اون هتل بودن اجرا بشه. ما حالا باید سبک روابطمون رو بر اساس واقعیت‌های موجود در نظر بگیریم. منتها کنارش چند تا نکته رو باید بهش اشاره کنیم که خیلی مهمه. یک، اینکه آیا نیازهای این پدر و مادر وامونده است یا معمولا اجرا میشه. یعنی آیا این چند تا فرزند تو طول هفته به صورت متداول برای برآورده کردن نیازهای پدر و مادر به اینا سرکشی میکنن یا نه؟
یا فقط آخر هفته کنار هم بودن
بله.
رو میپسندن.
خب یه نکته خیلی مهمیه که نیازهای پدر و مادر نباید رو زمین بمونه.
نه نه آقای دکتر، اصلا اینطوری نیستش. اول در مورد صحبت قبلیتون که فرمودین از لحاظ مالی، من خدا رو شکر خانواده‌ام از لحاظ مالی مشکلی بله. ندارن. از لحاظ حوصله‌ای هم که فرمودین، ببینید من وقتی میرم منزل مادرم، حالا هفته یه بار یا ده روز یک بار میرم اونجا، در حد یکی دو ساعت که بیشتر میشه، مادرم با غور یا چه میدونم با اخم و تخم مثلا با من رفتار میکنه یا با بچه‌م داره رفتار میکنه، در نقطه مقابلش اگر منزل من بیاد بخواد دو روزم بمونه، مثلا شاید اصلا اینقدر این رفتارش نمود نداره،
یعنی کاسه صبرش یعنی فقط برای خونه خودش لبریزه.
بله بله خیلی دوست نداره که منزلشون بریم. حالا در صورتی که پدرم خیلی دوست دارن که ماها دوره هم جمع بشیم، چه میدونم بالاخره دیگه بگو بخندی داشته باشیم. در صورتی که میگم ما شاید همون هفته یک بارم میخوایم دوره هم جمع بشیم، اما خب دیگه وقتی اینجور چیزا رو میبینیم اصلا دیگه توبه میکنیم دیگه. وقتی هم از این ور که میایم اخلاق مادر رو میبینیم، از اون ور که میریم با همسرمون بالاخره باید جر و بحث داشته باشیم، اصلا طور شده که دیگه میگم خواهرام که اصلا رابطه هاشون کلا کم شده، منم که الان دارم میبینم اینجوری همسرم داره رو مخم راه میره، میگم اصلا خب نرم بهتره، نمیدونم چیکار
بله.
کنم.
پس ببینید این نکته اول رو بعدین بازم تاکیدش کنم، آیا نیازهای مختلف پدر و مادر در طول هفته برآورده است یا نه؟
مثلا از چه لحاظ آقای دکتر؟
ببینید گاهی وقتا خیلی ساده یه پرده خونه پدر و مادر کنده میشه و کسی نیست
درستش
کنه، یه شیری داره چکه میکنه و این پدر خانواده دیگه نمیتونه اینو
یه درستش کنه.
بله یه پنجره یه باید یه دستمالی روش کشیده بشه و این مادر دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. دیگه تو روایات ما هم توصیه شده که فرزندان اتفاقا برن خودشون این کار رو انجام بدن، حتی میگن کارگر هم نفرستید خونه پدر مادرتون،
بله
خودتون برید انجام بدید. خب این یه سری نیازهایه و نیازهای عاطفی هم هست. خب بالاخره این پدر و مادر یه هفته هیچ کسی سراغشون نگیره، بعد یه روز همه بخوان بیان، اینا خب اذیت میشن دیگه،
احساس همون صاحب هتل به دست میاد.
بله بله که ما یه خدمه هستیم، بچه‌ها بر نشاط خودشون میان اینجا، خودشون میخوان خوش بهشون بگذره. اگه ما رو در نظر میگرفتن خب یکیشو وسط هفته هم میومد، یه ارتباط اونجوری هم بود.
نه اتفاقا آقای دکتر بله. شما میفهمین اینطوری، ما خیلی هم از این لحاظ هواشون رو داریم، اگر نیاز به کمک داشته باشن انجام میدیم، اما باور میکنیم به قدر اخلاق مادرم حالت وسواسی گونه شدید داره پیدا میکنه روز به روز، حتی اون کارم که به قول شما براشون انجام میدیم به یه نحوی میخواد یه جاش یه ایرادی در بیاره، یه قوری دوباره بهت بزنه.
میریم تو گام بعدی، شرایط موجود رو باید ما یه تحلیل درستی ازش داشته باشیم. خیلی واضحه این مادر قصد و غرض نداره که داماداشو در حقیقت یه جور اذیت کنه،
برنجونه.
این خیلی واضحه که اینطور نیست، حالا اونو هر برداشتی میکنن، ولی مادر این قصد و غرض رو نداره. پس باید یه تبیین درستی برای حالات مادر داشته باشیم که چطور تو خونه خودت زود عصبانی میشی، زود حالت بد میشه، ولی یه هفته میای خونه ما میبونه اصلا حالت بد نمیشه. ببین یه کلمه هست ما بهش میگیم بازه هیجانی، دامنه هیجانی هر فرد، که تو موقعیت های مختلف این متفاوته. خودم شما در نظر بگیرید اگه یه صبح تا شبی تو خونه باشید و شدیداً مشغول کار باشید، شاید اگه شب بچه‌تون بیاد و 10 دقیقه بیشتر شما رو سوال پیچ کنه ناراحت میشید، ولی همین شما اگه یه جای تفریحی رفته باشید، یه فضای بازی و بچه ها از صبح صحبت میکنن تا آخر شب، خسته نمیشید.
درست.
چون شرایط مکانی اون بازی هیجانی ما را تغییر میده. خب مادری که یه احساس مسئولیتی میکنه و یه تعداد زیادی آدم اومدن و حالا چه کاری انجام بده چه کاری انجام نده، استرسش هست که بالاخره بعد از نپذیرایی کنی بعد اینا میان میرن چه اتفاقی میفته، همه اینا ممکنه یه استرسی برای مادر ایجاد کنه. اینکه قابل تبیینه که یه مادری تو خونه خودش بازه هیجانیش کوچولو باشه، به اندازه نیم ساعت باشه، ولی خونه دخترش که میره هیچ مسئولیتی نداره، رفته مهمونی بازه هیجانی بزرگتره و میتونه چند روز هم با خلق خوش باشه.
و میگه اینجا تکلیف و مسئولیتی متوجه من نیست، به قول شما من اینجا مهمانم. اما خونه خودش خیلی وقتا هم شنیدیم جناب آقای قدوسی، حالا که دارید توضیح میدید من به ذهنم میاد خیلی از مادر بزرگا میگن مثلا اگر بچه ها با هم دیگه جیغ و داد میکنن، بگو مگو دارن، یه کشمکش پیش میاد، میگه از خونه من برید، جلوی چشم من نباشه، خونه خودتون هر کاری میخواهید بکنید انجام بدید.
بله و خب ببینید دیگه یه آدمی که محسن شده قاعدتا ظرفیتش هم اینقدر نیست که بخواد حالا چند تا بچه دور رو هم بلورن توی خونه و بعد سر و صدا برو بیا و اینا، اصلا این آرامش رو در حقیقت ندارم. من با بعضی از پدر مادرهایی که محسن هستم صحبت میکنم، خودشون میگن، میگن خب ما مثل قبل نیست که بتونیم چند ساعت حتی بشینیم، لازمه یکی دو ساعت که نشستم یه ساعت دراز بکشم، حالا دامادم اونجاست من دراز بکشم، اون بعدش میاد نکشم، خودم اذیت میشم تا دو روز خستگی رو باید درک کنم. اینه که ما باید شرایط رو به صورت واقع بینانه ببینیم و تحلیل درستی داشته باشیم. خب حالا چه کار کنیم؟ مدل رفت آمده ما باید تغییر کنه. خیلی واضحه که ببینید چند تا چیز خیلی واضحه. اولا مادر میخواد زمان اومدن بچه هاش کوتاه باشه و خیلی شلوغ نباشه. بله. یک. دو اینکه وقتی که ناراحت میشه به دامادای مقداری قر میزنه به جای اینکه به پسر و به دختر خودش قر بزنه. سه اینکه پدر دوست داره که تمام فرزنداش دورش باشن. بله. تو بعضی از اوقات در حقیقت هفته. خب اینا رو باید با یه تناسبی درست کنیم. ما میگیم که باز هم برمیگردیم به اون پیش‌فرضی که تو جامعه هست که هر وقت من رفتم خونه پدر و مادرم شوهرم هم باید بیاد، بچه‌هام هم باید بیان. خب تو بعضی از شرایط این نیست. ما تو هم توصیه میکنیم بعضی وقتا مادر فرزندی مهمون رو برگزار بشه، یعنی دخترها با هم جمع بشن برن یه سری به مادرشون بزنن، حتی فرزندانشون و شوهرشون رو هم نبرن که او احساس پدر برقرار بشه و مادر هم خیلی استرس مازادی نداره، یعنی وقتی بچه های خودش هستن آروم تره. حالا اینو امتحان کنید که گاهی وقتا مثلا مهمونی رو اینجوری قرار بدین که کاملا مهمونی بچه های این خانواده است. ولی خب این رو باید برای شوهرها هم تبیین کنیم که این به معنای رها کردن تو حالا منو رها کرده رفته به مادرش چسبیده نیست. بالاخره یکی از مناسبات زندگی اینه که این همسر شما دختر اون مادر هم هست، دختر اون پدر هم هست و با حیثیت دختر بودن گاهی وقتا فرزند بودن دور و بر پدر و مادر جمع میشن که استرس مادر کم میشه. حالا زمانی که لازمه شوهر هم بیاد که توصیه میکنه حالا بالاخره قطع نشه باید خیلی کوتاه و مدیریت شده باشه و ما ببینیم اگه احساس میکنیم مادر هر وقت میریم بالاخره یه تیکهی به داماداش میندازه. بله. از اول باید یه واکسیناسیون انجام بدیم، یعنی بگیم که خب ببینیم مادر من هر دفعه این باید تکرار بشه که مادر من حوصله‌اش پایینه، شرایطش اینطوریه، ممکنه یه چیزی بگه دیگه، این چیزو بذارید پای سنی که ازش گذشته و خستگی که تو طول زندگی براش ایجاد شده، این واکسنشون رو انجام میدیم. خیلی دقت داشته باشید قبل از اینکه میخواید برید خونه پدر مادرتون با شوهرتون جر و بحث نکنید، خود این فضا رو یه مقدار ملتهب میکنه. بعد از اونم که اومدید دقت داشته باشید خستگیاتون رو نباید ببرید خونه شوهرتون، نشاطتون رو باید ببرید. اینم یه نکته یه دیگه، مثلا بعض وقت من دیدم میگه خب ما صبح تو مهمونی بودیم خسته ایم، میگه خب مهمونی که خونه مادر خودت بودیم یعنی چه خسته ایم، تو الان باید شاد باشی. پس بعد از اون هم باید بازخورد خوب بدیم و تو اینجور موارد که نمیشه مشکل رو حل کرد.
بله.
یعنی شوهر ناراحت میشه و هیچ راهکاری فعلا براش نیست، بهترین تکنیک همون مهارت همدلیه که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. ما اون درد و رنج همسر رو به زبون میاریم و سعی میکنیم اون ناراحتی او رو نصفش رو برای خودم تو وجود خودم پیاده کنم که این حالت یه مقداری التیام پیدا کنه. در حقیقت ببینید یه تهدیده، با یه مقدار جابجا کردن این مناسبات و فکرهامون و رفتارامون و احساساتمون یه مقدار اینا جابجا کنیم تهدید تبدیل میشه به یه فرصت که یه تعامل مثبتی بین زن و شوهر بشه.
بله. آقای دکتر فرمودین در مورد این که مثلا مادر و فرزندی باشه، من الان اخیراً تقریبا دیگه اینجوری شده دیگه، یعنی طوری شده که نه دیگه حوصله جر و بحثایی با همسرمو دارم و نه اینکه مثلا قرض زدنای مادرم به بچه‌ها رو، دیگه دارم تقریبا یه چند وقتی که خودم تنها میرم میام، حتی به این استرس داره بهم دست میده که الان هر دفعه دارم به همسرم میگم خب من دارم میرم خونه مادرم یا میخوای بریم با هم دیگه، میگه نه برو دیگه، یعنی براش دیگه عادی شده. بعد میترسم مثلا این دلسردی بین مادرم و همسرم مثلا بیشتر بشه و بله ارتباطشون کلا سخت بشه.
مادر فرزندی باید با عنوانای دیگه هم باشه. اینه که گفتیم مثلا شما دو بار سه بار که به عنوان مادر فرزندی میرید مادرتون رو میبینید، یه فرصت کوتاه هم داماد باید بیاد.
درسته.
و ما پیشنهادمون اینه وقتی که داماد ها میخوان بیان، اولا همه یه جا نیاند، همه یه روز متمرکز نیان که این خستگی ایجاد بشه. دوم این که یه در حقیقت پیش نیازایی تو خونه مادر رعایت بشه. اگه قرار داماد بره خوبه که یکی از دخترها بره وسایل پذیرایی را آماده کنه، یه گردگیری بکنه که این مادر هم اون احساس شرمندگی نسبت به دامادش براش ایجاد نشه. این شرایط رو هم یه مقداری ترمیم کنیم که در حقیقت با یه ارتباط مثبت خیلی خوب این مادر بتونه با داماداش در ارتباط باشه.
یکی دیگه از تکنیک هایی که فکر میکنم باید یاد بگیریم جناب آقای قدوسی، بله، اسلام و شرع به ما گفته که دروغ نگید، اما ضرورتی نداره هر جایی هر راستی رو هم عنوان بکنیم و هر اتفاقی که حالا جایی رخ داده، مثلا اینجا در منزل مادر رخ داده، بله، بین فرزندان و مادر، خیلی وقتا به عنوان درد دل، حالا نه اینکه خدای نکرده بخوایم به چالش بکشیم، میایم برای فرزندانمون، برای شوهرمون یا برای خواهرمون تعریف میکنیم و این خودش دوباره نقطه یک چالش جدید در زندگی میشه.
بله ببینید، اصل راز داریم، المجالس و امانات، این یه بحثیه دیگه. ما لازم نیست همه حرفی که هر جا میشنویم برای همسرمون برای فرزندمون تعریف کنیم. بله اون حرفایی که مربوط به خانواده میشه و مسئولیتی رو داره ایجاد میکنه، خب باید زن و شوهر با هم دیگه مطرح کنه، ولی لزومی نداره. بالاخره ممکنه مادر من از یه چیزی ناراحت باشه، از یه رفتار همسرم ناراحت باشه، اونو من بیام تعریف کنم دوباره یه جبهه‌گیری ایجاد میشه. اینه که نقش دخترها تو این خانواده ها خیلی حساسه که این ارتباط رو تنظیم نگه دارن و موجب در حقیقت سوء ظن به همدیگه، این رابطه اینا یه جوری باشه که سوء ظن به همدیگه نداشته باشه.
خب خانم داوطلب صحبت
دیگه متشکرم، ممنون خانم شیرعلی جان و همینطور جناب آقای دکتر، از توضیح های خیلی خوبتون استفاده کردم. انشالله که مشکلات همه دوستان برطرف بشه و همیشه عاقبت به خیر باشن و کانون خانواده هاشون گرم و باصفا باشه.
ممنونم از دعاهای قشنگی که هر هفته توی برنامه برای ما و دوستان عزیز شنونده دارید. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم. ممنون، مزاحمتون نمیشم بیشتر از این. ممنون آقای دکتر و همه شنونده های عزیزمون، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدار. از همراهی شما تا به اینجای برنامه پرسمان خانواده بی‌نهایت سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با این برنامه مثل همیشه همراه و همدل ما باشید و لذت ببرید.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهی، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت.
آرزو می کنیم که لحظه هاتون سرشار از صمیمیت، مهر، صفا و دوستی و صداقت باشه. اگر اجازه بدید میریم به بخش اصلی برنامه‌مون که پاسخگویی به سوالات شما دوستان عزیز شنونده است، به امید فراهم شدن رضایت شما. میریم بشنویم.
بنده 7 سالمه، کارگر یک کارخونه، محل کارم تا محل زندگی خیلی دوره. همین خیلی مشکلاتی بیشت، خانومم خیلی با من بحث رفتاری میکنه، نزاده من خودم یه سری مشکلاتی خودم به وجود میارم. مثلا یه موقع میرم یه جایی، مثلا یه جنسی باید در مغازه بخرم، خب در آمدم کمه، بخاطر این خانواده از من ناراحت نشند، یه هم من جنسی تهیه میکنم برای اینکه رفت نیازه خانواده باشه. واقعا با باهم برخورد میکنه، میگه چرا این کارو میکنی؟ حتی در رابطه با مبارزت خواستم از شما بپرسم چیکار کنم که دیگه واقعا منو از لحاظ روحی روانی تحت اذیت‌های آزارهای خودش قرار میده.
خب خیلی ممنونم از این برادر بزرگوارمون. شاید سوال خیلی واضح و شفاف نبوده، من خلاصه میگم جناب آقای قدوسی. بله. 37 سالشون کارگر کارخونه ای هستن که دارن زحمت میکشن اما درآمد کمی دارن. خیلی جاها گفتن شاید مشکلات به وجود اومده متوجه من هم باشه به خاطر اون درآمد کم و اقتصاد پایینی که برای خانوادم هستش، اما خیلی از بدرفتاری‌ها رو هم متوجه خانومشون میدونم، مخصوصا گفتن از نظر روحی و روانی خیلی منو در مضیقه قرار میدن و مراقب من نیستن، مراقبت روحی و روانی ندارن. من باید چی کار بکنم نسبت به رفتارهای خانومم؟
خب ببینید، به نظر میرسه یا آقای محترم دیدگاه واقع بینانه نسبت به زندگیشون دارن و خوب هم سوال پرسیدن. خب این نکته مثبتیه که هم به مشکلات خودشون اشاره کردن هم به مشکلات همسرشون. چه خوبه که ما وقتی میخوایم یه موضوعی راجع به خانواده رو مطرح کنیم، انصاف رو رعایت کنیم و بگیم که یه سهمیش مال منه یه سهمیش مال اونه و معمولا هم همینطوره، یه نفر تو خانواده مقصر نیست. خب بحث درآمد کم خانواده، ببینید یکی از چالش‌های الان هم وضعیت اقتصادیه و واقعا خیلی از خانواده ها مدیریت اقتصادی خانواده رو بلد نیستن.
بله.
یعنی گاهی وقتا آدم نگاه میکنه درآمد هم میشه با اون درآمد زندگی کرد ولی چون مدیریت خوبی نمیشه، اولویت بندی یا رعایت نمیشه یا موارد دیگه ای که تو بحث اقتصاد خانواده هست، خانواده با چالش خیلی زیادی روبرو میشه. ضمن اینکه فشار اجتماعی تو موضوع بحث اقتصادی خیلی زیاد شده و اینا همه رسم و رسوم و آداب و وسایل و امکاناتی که روز به روز داره میاد، خب همه خانواده ها این امکان براشون نیست واقعا که انقدر مد به مد باشن و اگه ما تمام زندگیمونو بسته باشیم روی اینکه امکانات دنیا رو به دست بیاریم، خب قاعدتا ناراضی خواهیم بود.
بله.
چون بالاخره دنیا محدودیت داره. پس این یه بخششه باید ما بپذیریم. خب یه بخش دیگهش باید، حالا اگه یه خانواده ای درآمدشون کمه، به نظر نمیرسه فقط این عامل مثلا قُر زدن خانم باشه یا ناراحتی خانم باشه، احتمالاً چیزای دیگه ای هم باید باشه،
مثلا مثل مقایسه کردن زندگی خودش با دیگران.
بله، مقایسه کردن یا نه اصلا بد اخلاقی زوجین.
آها.
یعنی آقا درآمدش کم بد اخلاق هم هست، خب این دیگه معلومه خیلی کارو سخت میکنه. اینکه خیلی وقتا ما باید رو دارایی های زندگیمون متمرکز بشیم و از اونها نهایت استفاده رو ببریم.
درسته.
اینه که بعضی وقت خانواده‌هایی که درآمدشون کمه دارایی بالایی دارن ولی چون روی این نقطه متمرکز شدن از دارایی دیگهشون نمیتونن استفاده کنن. پس ما تو گام اول به این خانم توصیه میکنیم که دارایی دیگه زندگیت رو هم ببین، دارایی که شاید اصلا منحصر به فرد تو خانواده شما باشه و اصلا جای دیگه پیدا نشه، خب اون دارایی را استفاده کنید ازش و اون احساس رضایت رو بر اساس اون دارایی داشته باشید. و خب مدیریت اقتصادی رو هم باید یاد بگیرن، ولی خیلی واضحه که مهارت همدلی و مهارت های ارتباط عاطفی هم تو این خانواده ها ضعیفه که بالاخره باید ما بتونیم احساسمون نسبت به زندگی رو خوب بیان کنیم، طرف مقابل هم خوب همدلی کنه.
درسته.
که نیازهای اساسی ما برآورده بشه. به نظر میرسه اون همدلیه یه مقدار در این خانواده ضعیف باید باشه. آقا چی کار کنه؟ آقا خب یه بحث مدیریت اقتصادی که باید یه مقداری خودش رو تا جایی که میتونه تقویت کنه، یه بحث هم این که دارایی دیگه ای که داره رو تو خانواده خیلی واضح نشون بده. اگه اخلاق خوبی داره، با بچه‌هاش ارتباط خوبی داره، روابط اجتماعی خوبی داره، دین و دینداری خیلی خوبی داره، آقا اینا رو باید سرمایه های اوه، باید ازش استفاده کنه.
به قول شما خیلی وقتا شاهد بودیم که یک خانواده ای از اقتصاد پایینی برخوردار هستش اما خانومش میگه به خاطر اون اخلاق خوشش، اخلاق کریمانش، به خاطر خوش زبانیش، خوش کلامیش من میسازم و
بله.
این دیده نمیشه برای من، این اقتصاد پایین و درآمد کمش.
بله ببینید، یه بخشی از رضایت ما از زندگی برمیگرده به پول و امکانات و اینها، یه بخش زیادیش مربوط به اون ابعاد وجودی ما میشه
و امکانات معنوی میشه
و امکانات معنوی و زندگی متعالی که میتونیم ایجاد کنیم.
درسته
که پیامبر گرامی ما فرمود الفقر و فخری، به این معنی نیست که پیامبر چیز دیگه ای نداشتن، انقدر چیزای بالاتر رو داشتن که اصلا این موضوعیت پیدا نمی کنه در زندگی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، انشالله که زندگی هاتون سرشار از آرامش باشه. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 سامانه پیامکی 3553 رو فراموش نکنید. برنامه پرسمان خانواده که در خدمت شماست. یک سوال پیامکی رو بخونیم. گفتن سلام، شماره من محفوظ بمونه. از نگاه کردن مرد به زن غریبه در پیش همسر خودم شکایت دارم و در این مواقع باید چه رفتاری از خودم نشون بدم که موجب تنش بیشتر و چالش بیشتر توی زندگیمون نشه؟
بله، یعنی خانومیه که میبینه شوهرش با داره به زن نامحرم نگاه.
از نگاه کردن مرد به زن غریبه.
بله، ببینید، خب بحث مدیریت چشم تنها مربوطه به آقایون نیست. آیه شریفه هر دو تا زن و مرد رو توصیه میکنه که چشماشون رو خوب مدیریت کنه. خب اینجا چند تا موضوع هست. اولا بیایم راجع به این قضاوتی که این خانم کرده، باید ببینیم این قضاوت درسته یا نه. خانم ها گفتیم یه تفاوتی بین زن و مرد وجود داره که خانم ها معمولا جزئی نگرتر هستن، آقایون کلی نگرن.
بله،
یکی آقا ممکنه داره به یه فضایی نگاه میکنه که تو اون فضای خانمی هم هست ولی متمرکز رو خانم نیست، نگه سمت نگاهش به اون سمته. خیلی وقتا اینطوریه، یعنی از آقا میپرسیم داشتی به خانوما نگاه میکنیم که نه آجا من اصلا خانومی ندیدم، نگه اصلا جزی نگر نیست. پس این یکی که ممکنه اصلا اشتباه برداشت از اون واقعه باشه، این یه نکته است. نکته دیگه که خب ببینید، ما از بچگی یاد میگیریم که به همه جا دقیق نگاه کنیم. ما به مردها و زنها، آقایون و خانم‌ها توصیه میکنیم که مدیریت نگاه رو کم کم یاد بگیریم و یاد بگیریم که چجوری نگاهمون رو کنترل کنیم.
بله،
این هم تو گام دوم. ولی تو اینجور موارد، ببینید، مواردی که شاید خط قرمز باشه و جز هم مواردیه که باید ما خانواده رو کمک کنیم که محفوظ بمونه و کمک به حفاظت خانواده بکنیم، چه جوری باید ورود پیدا کنیم و به چی شیوه این رو به همسرمون انتقال بدیم. ببینید، تو این جور موارد شیوه های غیر مستقیم از اول کار، شیوه غیر مستقیم رو میگیم. مثلا شما خانم میتونه تو یه داستانی رو بگه دیگه، یا اصلا هم تو بگه بعضی آقایون حواسشون نیست تو خیابونا، خیلی به خانوما نگاه میکنن، درست نیست. اینو بگه، اگه خب عکس العملی جاش شد، آقا دریافت کرد که نکته با ایشونه، خب تمومه دیگه پیگیری های دیگه ای نمی کنه. اگه تو گام بعدش دیدن که واقعا عکس العملی آقا مثبت نشد و از ظاهرا همون ادامه داره، باید تو اینجور موارد خواسته خودشونو به صورت صریح و کوتاه، بدون هیچ برچسب زدنی، بدون هیچ توسعه دادن موضوعی، هیچ چیزی از اینا نباشه و دقیق بگه. مثلا این جمله، من از این نگاه شما ناراحتم، همین کفایت میکنه و فضا رو باز میکنه که شوهرم به خودش بیاد و یه مقدار ارتباطات رو بهتر کنه.
تازه همین کلام کوتاه هم در صورتی باید صورت بگیره که قضاوتی که در مورد همسرمون داریم درست باشه، یعنی
بله،
آگاهانه
بله،
باشه و اشتباه نباشه.
بله، و همونجا باید بررسی بشه در درسته. حقیقت که آیا من دارم درست این در حقیقت صحبت رو میکنم
یا حساسیت بیجاست.
منتها خوبه حالا به واسطه این سوال یه توصیه عمومی هم بکنیم، هم آقایون هم خانوم ها بعد ازشون تقاضا کنیم تا جایی که میتونید پوشش رو رعایت کنید، هم چشم رو کنترل کنید، هر دو تا غز بصر، که خب یه تکنیک خیلی مهمیه که خانواده ها باید یاد بگیرن، افراد باید یاد بگیرن و فضای جامعه به این سمت که اینقدر داره مشغولیت ذهنی برای افراد ایجاد میکنه، همون تیپ و ظاهری که افراد بیرون از خانه ظاهر میشن، هم نگاه هایی که نگاه های درستی نیست، خب اینا فضای جامعه رو داره مخدوش میکنه و چقدر انرژی روانی افراد رو داره از بین میبره.
و چقدر روایت قشنگ اشاره کرده که نگاه به نامحرم تیریست رها شده از جانب شیطان.
بله.
حالا این تیر چه مسمومیتی به همراه خودش داره، چه آلودگی هایی و چه خدای نکرده آثار مخربی رو همراهش داره، دیگه الان تو زندگی های الانی متوجه میشیم و به عینه داریم میبینیم مصداق پیدا کرده خیلی جاها.
بله، خوبه که حالا یه اشاره هم به در حقیقت شیوه مدیریت چشم بکنیم.
بله.
این هم خودش مطرحه که بالاخره چه جوری باید نگاه کنیم. من به بعضیا میگم که خواجه از همش سرمون رو بندازیم پایین که میخوریم تو دیوار تو درخت. ببینید واژه قزه خیلی واژه قشنگی استفاده کرده آیه شریفه و همون رو اگه معنا کنیم خیلی راحت تکنیک مدیریت چشم از توش در میاد. اینکه میفرما قزه وقتی که در پاییز فصلی مثل الان باغبان ها شاخه های درخت رو از وسط نصف میکنند، قزه کلمه قزه رو استفاده میکنند، یعنی از شاخه را نیم شاخه کرد، نصفش رو جدا کرد که برای فصل بعد این درخت بار بر باشه،
یعنی همون نیم نگاه.
نیم نگاه، احسن، نیم